دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو، به ساعت 16 رسیدیم. دعوتتون می‌کنم در این ساعت، ساعت 24 و 1 دقیقه رو بشنوید.
ساعت 24 و
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. شنوندگان فرهیخته سلام، بعد از ظهرتون بخیر. شما در یک ساعت غیر معمولی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. الان ساعت 24:01 است. شما در هوایی تازه نفس میکشید. همراهان ارجمند، مستحضری که این برنامه ساعت 24:01 با محوریت علوم شناختی و تکنیک های عملیاتی علوم شناختی از آنتن شبکه رادیویی گفتگو پخش شده و ضمن معرفی علوم شناختی و شاخه های منبعث از آن، البته در بستر رسانه، نظر کارشناسان مختلف هر حوزه به سمعتان رسید. اینک فصل 11 این برنامه با محوریت ساختارخوانی و روش‌شناسی، نفوذ شناختی و ادراکی رسانه‌ای در ساختار ذهنی مخاطب با هدف رفتارسازی تغییر له و علیه انقلاب اسلامی در ایران به پایان رسیده و تا آغاز سری جدید، یعنی فصل 12، در 5 برنامه به مرور مختصر موضوعات فصل 11 می‌پردازیم. اما فراموش نکنید یکی از راه‌های دسترسی به فایل صوتی محتوای 11 فصل گذشته ساعت 24:01 برنامه کاربردی ایران صداست که شما همراهان با نصب آن بر روی گوشه تلفن همراهتان می‌توانید قدم به دنیای کمتر شناخته شده‌ها بگذارید. همراه ما باشید و دنیای خود را در 1 دقیقه با ما تغییر دهید. اگر جنگ ها را به 3 دسته سخت، صحنه نبرد و جنگ نظامی، یعنی نیمه سخت، کودتا و ترور و نرم تقسیم کنیم، جنگ رسانه‌ای مهمترین ابزار جنگ نرم در جهانی که به نام عصر اطلاعات، عصر ارتباطات، عصر حاکمیت جریان آزاد اطلاعات نامگذاری شده است محسوب می شود. رسانه ها در این جنگ وسیله‌ای برای تسلط بر افکار، اراده و احساسات مردم به شمار می روند. رسانه های نظام سلطه استکبار که به مدرن‌ترین فناوری های جهان مجهزند، جهت حفظ و گسترش قدرت کشورهای استکباری به وجود رسانه ها وابسته است. از یک سو ابزاری در جهت اجرای عملیات روانی قدرت ها علیه ملت ها و دولت های مستقل عمل کرده و از سوی دیگر وسیله‌ای برای کنترل، تضعیف، جهت دهی و هدایت افکار عمومی مردم در سراسر جهان محسوب می شوند. اما 16 موضوعی که در فصل 11 در 2 قسمت مورد بررسی قرار گرفت، بررسی تکنیک ها و تاکتیک های ضد نفوذ داخلی و خارجی در حوزه رسانه ها با اجرای دکتر محسن آقایی و به کارشناسی آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر محمد حسین اسماعیلی، کارشناس رسانه بود که به قسمت های صحبت های آقای دکتر اسماعیلی از قسمت اول این موضوع با هم گوش میکنیم.
ببینید، من از یک جایی میخواستم، از یک زاویه دیگه میخواستم به این داستان نگاه کنم و اون بحث نفوذ بود که اصلا نفوذ هست یا نیست و اگر هست چرا اتفاق میفته، این که این نفوذ چه کارایی داره و اصلا چرا در سرمایه های اجتماعی نفوذ اتفاق میفته. ببینید، ما 2 تا نکته خیلی مهم داریم. یکی این که رسانه‌های بیگانه از طریق همون ابزاری که خودشون در دستشون هست بیان در یکی از مهمترین سرمایه‌های اجتماعی ما که افکار عمومی هست و شناخت نفوذ کنند و تغییری در اینها ایجاد کنند. دو، اینکه دشمنان از طریق رسانه‌هایی که خود ما در دستمون هست افرادی رو وارد کنند و افکاری رو به جامعه القا کنند، یعنی رسانه ما بشه ابزار نفوذ دیگران. یعنی این رو بیایم از همدیگه تفکیک کنیم، چون این اولین پله نفوذ هستش و اگر ما بخوایم در مورد نفوذ صحبت بکنیم این دوتا خیلی میتونه کمک کنه به ما. خب توی بخش اول، رسانه های بیگانه ابزار دست دولت هایی هستند که با ما تخاصم دارند، یعنی به نوعی معاند هستند. خب اینها جزء وظایفشون این هستش که مستقیما به افکار عمومی ما ورود پیدا کنند، حمله کنند و آفند داشته باشند. خب طبیعتا در مقابل این آفندی که انجام میدن یک بهره برداری میخوان انجام بدن. بهره برداریشون در کجا اتفاق میفته؟ یعنی صحنه اینها کجاست؟ میدان عملیات کجاست؟ میدان عملیاتشون میشه همون افکار عمومی و حوزه شناخت و فکر و باور مردم. خب طبیعتا اینها دشمن هستن. دشمن در حوزه افکار چه رفتاری رو میخواد انجام بده؟ خیلی طبیعی هستش که بخواد تغییر ایجاد کنه. یعنی یکی از مهمترین کارهایی که رسانه‌ها در حوزه نفوذ میخوان انجام بدن تغییر هست. خب یک سوال کلی مطرح هست و اون این هستش که ما اگر بخوایم سرمایه‌های اجتماعی رو به هنجار تعریف کنیم، هنجارها و باورهایی که در یک جامعه شکل میگیره، چرا رسانه‌ها باید بیان با هنجارها و باورهای ما مقابله کنند؟ یعنی این چه تأثیری برای اونها، چه نفعی داره؟ یکی از مهمترین نفعهایی که برای رسانه‌های بیگانه داره کاهش سطح اعتماد و باور مردم نسبت به حاکمیت و عدم پشتیبانی مناسب و به موقع از حاکمیت در سطح کلان هستش. یعنی رسانه‌های بیگانه سعی می‌کنند با سست کردن اعتماد و عقب کشیدن مردم نسبت به حاکمیت بیان چیکار کنند؟ سطح اعتماد ملی رو کاهش بدن. وقتی سطح اعتماد ملی کاهش پیدا می‌کنه، ناخودآگاه بدون اینکه کسی کاری انجام بده، اون ظرفیت استقامتی کشور و حاکمیت میاد پایین، چون از طرفداری و از جانبداری جمع دور میشه و مردم دیگه در پشت حاکمیتشون قرار نمیگیرند و رفتارهای حاکمیتی که یک بخش خیلی زیادش به قانون و به مباحث این شکلی ختم میشه، اینها دیگه رعایت نمیشه، لذا منجر به بیقانونی در جامعه میشه. یعنی مدل رفتاری اینها باعث میشه حاکمیت سطح اعتمادش بیاد پایین و مردم نسبت به حاکمیت اون مشروعیتی که به حاکمیت میدادن رو دیگه قائل نباشند و این عدم مشروعیت حاکمیت باعث میشه که در دراز مدت بیقانونی های زیادی در سطح جامعه شکل بگیره، لذا افرادی که در اون جامعه هستن اقدام به بیقانونی میکنند. حالا این بیقانونی رو ما اغتشاش بنامیم، اعتراض بنامیم یا هر اسم دیگه برش بذاریم، این بیقانونیه دیگه تکرار خواهد شد. اگر توی نسلها نگاه کنیم میبینیم که این میزان بیقانونیه که نشأت گرفته از اون نفوذی که در رسانه‌ها اتفاق افتاده در نسلهای جدید بیشتر هستش. یعنی اون اعتقاد به اون مدل مدیریتی، اعتقاد به اون طبقه بندی عمل کردی، اعتقاد به اون چیزهایی که ما در جامعه بهشون هنجار میگفتیم سطحش میاد پایین تر. لذا شما اگر حتی در مورد مثلا آبرو با این نسل صحبت کنیم، میگه اصلا آبرو یعنی چه؟ آبرو چیزی که ساخته و پرداخته ذهن شما هاست. من میخوام خیلی رها زندگی کنم. اگر یه چیزی رو ما بد بدونیم و جز ناهنجاری های اجتماعیمون باشه و اون رو در مقابلش بذاریم، بگیم این کار اشتباهیه، اون میاد صورت مسئله رو عوض میکنه، میگه چی؟ میگه این کار اشتباه نیست، از نظر شما اشتباهه و کلیت تبعیت از قانون رو زیر سوال میشه.
همون مثالی که آقای دکتر داودی فرمودن که اون راننده داره میگه بقیه دارن اشتباه میرن.
دقیقاً. نکته بعد این که نفوذ در داخل رسانه.
بله.
نفوذ در داخل بله. رسانه هم از طرق مختلفی اتفاق میفته، یعنی روش های مختلفی توش اتفاق میفته. بخشی از این روش ها از طریق کسانی هستش که در رسانه تریبون دارند، حالا به هر دلیلی، و اینها میان دقیقاً طرز فکر، گفتار و رفتار و چیزهایی رو که از جای دیگه گرفتن به مردم، یعنی خودشون هیچ تولیدی انجام نمیدن. منبع اینها هم باز دوباره برمیگرده به همون رسانه‌هایی که به نوعی دارن بر همون افکار عمومی فشار وارد میکنن. ببینید این نوع، حالا من نمیخوام این کلمه رو به کار ببرم اما اصطلاح دیگه بلد نیستم، این نوع هوچیگری رسانه‌ای، بعضی از اشخاصی که در رسانه ما تریبون بهشون داده میشه، برگرفته از اون چیزی هستش که در رسانه‌های دیگه زمینش در افکار ایجاد شده بوده. و این که میبینید یه عده خیلی زیادی موافق میشن با این آدمی که در رسانه ما داره صحبت میکنه، به خاطر اینکه این دوتا ذهنیت با هم تناسب دارند. یعنی اون اومده سطح ذهن جامعه را رسانه های بیگانه اووردن پایین، تنزل دادن، یک اختشاش ایجاد کردن، به این قبولوندن که چه، و این چون داره دقیقا با اون مطالبی که رسانه های بیگانه در ذهن مخاطب بازرفشانی کردن همسو هست، اونها با این آدم همزاد پنداری میکنن.
آقای دکتر، اگر احیانا بخوایم به اون شکل عملیاتی به قضیه نگاه کنیم، با توجه به این موردی که تریبون هایی که همینجوری در اختیار افراد ناصالح قرار میگیره، خب ما میگیم که این کار انجام نشه، این کار در مقابل این بخشی که ممکنه مطرح بشه تو جامعه که سرمایه اجتماعی و برخی از اندیشمندان و اون کسا میتونن نقد آزاد مطالب داشته باشن، این چی میشه؟
بله، عرضم به خدمتون که ببینید یه نکته‌ای وجود داره و اون این که ما اگر که نقد سازنده‌ای داشته باشند باید دستشون رو هم ببوسیم، که حالا با این کار داریم. یه نکته در مورد این آقای ادوارد سعید، جمله‌ای درباره روشنفکری و روشنفکر نمایی داره، یه چیزیش خیلی جالب بود و اون این که اصولاً آدم‌های روشنفکر نما نقد نمی‌کنن، غر می‌زنن، و جامعه ما هم با غر راحت‌تره تا با نقد، یعنی تماماً سعی می‌کنن این غر رو پیروی کنن و همه بیان روی همین غر ادامه بدن. ببینید اون کسی که نقد میکنه ناچارن باید تخصص داشته باشه، یعنی پشتوانه نقد باید تخصص باشه، و اگر اون آدم تخصص داشته باشه قطعا نقدش اگر وارد باشه تغییر ایجاد میکنه. لذا ما برای اینکه خودمون رو بولد کنیم در جامعه که این واقعا مدل رسانه‌ای غرب هست، یعنی سوپر استار ساختن از افراد نه انسان فرهیخته به وجود آوردن، میایم برای بولد شدن و برای برجسته شدن خودمون و برای معروف شدن خودمون، حالا به هر دلیلی، یک سری نقدهایی رو وارد میکنیم به جامعه که همسوی با رسانه‌های معاند میشه و در کاشت عمومی جامعه، در کاشت افکار عمومی همین از طریق رسانه‌های معاند اتفاق افتاده، و یه جوری خودمون رو در همین رسانه‌هایی که حالا در دستمون هست برای اینکه نزدیک کنیم به جمعیت زیاد اپوزیسیون فرض میکنیم،
یعنی ما یه پاس گل میدیم به اونا.
دقیقاً ما میایم تو زمین دشمن بازی میکنیم، یعنی این خودش زمینه نفوذ هست، یعنی این نفوذی که ما از سوپر استار شدن میخوایم بگیریم، میایم حرف هایی رو که دیگران دارن میزنن رو بدون هیچ بررسی، بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ فکتی، همین ها رو در رسانه میگیم و یه عده‌ای هم میان برای ما کف و سوت میزنن و این رو میپذیرن و خوشحالن که ببینید، و از این ور هم مدیران ما در رسانه میگن ببینید ما چقدر فضا رو باز گذاشتیم، چقدر این فضا
بله،
انتقادی،
این همون مسئله‌ای که عرض کردم،
این اتفاق استراتژیک میفته، یعنی این اتفاقی که در رسانه میفته، در حالی که حضرت آقای جمله‌ای دارن میفرمایند در مورد تو جامعه‌ای که نقد وجود نداشته باشه رشد وجود نداره.
بله،
در جامعه‌ای که تضارب آرا وجود نداشته باشه که اصلا رشد وجود نداره. قرار نیست ما همه همسو باشیم با هم دیگه. اگر ما همسو باشیم، اون جمله‌ای که آقای دکتر داوودی به جا فرمودن، اگه این استکاکه به وجود نیاد هیچ چوبی برش نخواهد خورد، هیچ رشد ایجاد نخواهد شد. باید در جامعه چند صدایی باشه، باید در جامعه، اما نقدهایی باید در جامعه قرار بگیره که این نقدها عاری از نفوذ باشن، یعنی واقع جامعه رو باید دید و بر اساس یک ضریب تخصصی بهش نگاه کرد و اون موقع بیایم بهش یک پاسخ درست بدیم، یعنی اگر یک اتفاقی میفته با آگاهی کامل نسبت بهش بیایم. اینجاست که افکار عمومی هم بعد از یک مدتی میپذیره. من عذرخواهی میکنم کلامم یه ذره طول کشید، این پاراگراف آخر حرف من هست و اون اینی هستش که رسانه هایی که معاند هستن رو هم ما اصلا داریم به رسمیت میشناسیم، انگار دیگه الان داریم به نوعی به اونها بازی میدیم و حرف رسانه های معاند رو میپذیریم و الان بعضی وقتا من میبینم حتی بخش های مختلف خبری میان یک بخش های از اون رسانه رو با همون آرم و فلان و اینا. ببینید ما رسانه ما اگر متولی بخش اطلاع رسانی در کشور هست، حداقل باید یه سری اقدامات حقوقی در دنیا انجام بده. ببینید من یه نکته رو عرض بکنم، ما قوانینی رو داریم در حوزه پخش ماهواره‌ای و پخش حالا بدون سیم یا پخش بی سیم یا پخش های مختلف، خب که هر کشوری حق نداره در کشور دیگه پخش بکنه مگه اینکه این چند تا چیز رو اصل رو رعایت بکنه. بله. ببینید من دو تا نکته بگم تمام. و اون نکته بسن. اول این که الان یک شبکه‌ای داریم که همه ما به اسم شبکه معاند میشناسیمش، ایران اینترنشنال. اولا اینکه از برند ما داره استفاده میکنه ایران. شبکه ایرانیه؟ نه. اما فارسی زبانه. صرف اینکه یک شبکه فارسی زبانه چجوری باید بهش اجازه بدیم که بیاد از برند ما استفاده؟ اگر شما شرکت فلان داشته باشید و یک شرکت دیگه بیاد به اسم شما یک محصولی رو بده بیرون، شرکت شماره یک میره شرکت شماره دو شکایت میکنه میگه آقا چرا با برند من داری محتوا میدی بیرون، چرا با برند من داری محصول میدی بیرون. ما اومدیم ایران اینترنشنال، برند ایران روشه، ولی یک بار نرفتیم در مجامع بین المللی دنیا بگیم آقا این چرا داره با برند من اصلا محتوا برای مخاطب من تولید میکنه. این که ما داریم بهش میگیم معانده. ما مگه آزادیم تو دنیا برای کشورهای دیگه برنامه پخش کنیم؟ مگه ماهواره به صورت ماهواره‌ای ما رو مسدود نمی‌کنن، ما رو محدود نمی‌کنن؟ اما این اتفاق تو کشور ما راحت داره میفته. خب این یه نکته‌ای که خیلی جدی هستش. دو اینکه این شبکه داره به زبان فارسی محتوا تولید می‌کنه، بعد مدیران این شبکه، منابع مالی این شبکه همه از جایی هستن که با ما دشمنی دارن. یعنی ما تمام زمین رو دادیم به حریف، بعد میایم میگیم نفوذ در بخش‌های مختلف مثلا در حوزه اجتماعی اتفاق افتاده، ضریب پایداری ملی داره میاد پایین، ضریب فلان داره میاد و هیچ اقدامی هم نمی‌کنه. به نظر من به جای حرف باید عمل کرد آقای دکتر، و به نظر من عمل هم باید یک عمل علمی و منطقی باشه و کاملا حکومتی. ببینیم ما چجوری در بحث حکمرانی رسانه صحبت میکنیم، این حکمرانی رسانه رو باید به عمل یه جایی نشون بدیم. کجا میخوایم نشون بدیم؟ خب یه بخشش همینه. چجوری تیک تاک رو آمریکا اینجوری باش برخورد میکنه، محرومش میکنه، میاد تمام آی پی هاشون رو میبنده، میاد سروراش رو جمع میکنه، میاد مدیر عاملش رو بازجویی میکنه، ولی ما در یه کشوری نشستیم به در نگاه میکنیم دریچه آه میکشد.
خیلی ممنون آقای تو.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند.
ساعت 24 و 1 دقیقه.
وارونگی شناختی به عنوان پدیده چند بعدی و موضوعی فرایندی و از جنس واکنش هایی است که عواملی نظیر ضعف عملکرد نظام اطلاع رسانی و رویکرد سنتی و انفعالی رسانه های رسمی، وجود شکاف در اجتماع و بی‌اعتنایی به نیازهای واقعی مردم، عدم توجه به ظرفیت های اقناعی از مهمترین عوامل مؤثر در بروز آن هستند. همچنین لازم است مسائلی مانند جلب اعتماد عمومی و مراقبت دائمی از آن، اولویت بخشی به مخاطب در فرایند ارتباطی، توجه ویژه به مقوله اغنا در فرایند مدیریت پیام برای جلوگیری از بروز پدیده وارونگی شناختی در افکار عمومی در دستور کار قرار گیرد. به همین منظور بررسی تکنیک ها و تاکتیک های ضد نفوذ داخلی و خارجی در حوزه رسانه ها موضوع مورد بحث 17 برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه به کارشناسی آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر محمد حسین اسماعیلی، کارشناس رسانه بود که به سمع شما فرهیختگان رسید. در این لحظه صحبت های آقای دکتر داوودی را از قسمت دوم این برنامه با هم گوش میکنیم.
ما در حوزه شناختی و رابطش با رسانه، اونجا که بحث نفوذ مطرح میشه، یه گزاره ای رو داریم که با یه مثال معمولا این رو ما خودمون بیان میکنیم و اون هم رابطه بین تور و توپ در حوزه شناختیه. ما تو برخی از ورزش ها تور داریم و قطعا تو ورزش هایی که تور داریم توپ هم داریم، مثل بسکتبال، والیبال، هندبال، فوتبال و غسله هاست. نقطه کجاست؟ نقطه اونجاست که شما زمانی که رابطه بین تور و توپ رو میخواید تعریف کنید، رابطه در کلام ثابته اما در معنا و در فرم تغییر میکنه. در هر دو حالتش. اگر در بازی فوتبال شما توپو با دستت بگیری، در این حال که باید بزنی تو تور، خطاه، هند میگیرن. در حالی که رابطه بین توپ، دست و تور در هندبال این معنا رو در درون خودش داره. اونجا اگر با پا بزنی،
بله،
خطا میگیره. اگر توپ در والیبال به تور بخوره، خطاه. اما همین اگر در بسکتبال بخوره ایرادی نداره. ما در حوزه شناختی اینجا میگیم که باید روش یا مفرد یا در واقع اعداد فرد یا اعداد جمع در واقع حرکت بشه. یعنی نمیتونیم بگیم 1, 2, 3 یعنی فرد، نه، 1 و 3. یه فیلمی رو پخش میکرد، فکر میکنم سن پترزبورگ بود، تو یه تیکه از این فیلم طرف خواهد همدیگر رو معرفی کنن، مهراب قاسمخانی میخواد آقای چیز رو معرفی کنه، به اون خانم میگه که ما یه پروفسوری به اسم باقرزاده، گفت بین 8 و 9 یه عدد پیدا کرده، گفت چجوریه؟ از این بعد اینجوری میشمارن 6, 7, 8 باقرزاده 9, 10. این یک کجا در اومده؟ نمیشه اینجوری پل زد وسط در واقع موضوعات و بگیم که اگر مثلا این توره اینجا نه، اگر قراره بگیم عدد زوج، عدد فرد هم، اعداد اشاری هم یک تعریف دیگه‌ای دارن، این بحث فرد و زوجیتش دیگه اینجا مطرح نمیشه. من میخوام به پیوست فرمایش آقای اسماعیلی در واقع عرض کنم که اون وارونگی اینجا چه معنایی پیدا میکنه توی این حوزش. حالا بدترین حالت اینه آقای اسماعیلی که ما بیایم تصور و قانون هر کدوم از اینها رو با هم دیگه عوض کنیم. یعنی به جای اینکه ما شروع کنیم به مواجهه و مقابله با تغییر تفسیر یا تغییر قانون، تغییر غلط رو بیایم قانونی کنیم، تغییر غلط رو بیایم عرفی کنیم، تغییر غلط رو بیایم به هر ضرب و زوری مورد پذیرش قرار بدیم، به این معنی نیست که مورد پذیرش قرار نمیگیره، به این معنی است که قطعا همه چیز رو به هم خواهد زد، چون شما یک فرایند مهندسی در جامعه در حوزه افکار عمومی وجود داره دیگه، حالا یا خود افکار یا منتسب به افکار یا در افکار یا بر افکار یا به واسطه افکار، بالاخره یکی از این حالت هاست. ما نمیتونیم بگیم در بازی مثلا فرض کنید که هندبال تو با پا هم بشوت، یه قانونی هندبال داره، درسته که عنصر ثابته در همه اینا، یعنی انسان است، توپ است و تور است،
بله،
اما انسان و توپ و تور در بازی فوتبال یک معنا داره، همین ستا در واترپولو یه معنای دیگه ای داره، اصلا دوتا معنای متفاوت داره. حوزه نفوذ میاد چیکار میکنه؟ حوزه نفوذ میاد لبه احتیاطی شناختی رو به طور کامل نابود میکنه، برای همین وارد مرحله تغییر تعبیر تور میشه. در مرحله دوم میاد استدلال‌های ادراکی رو دچار اختلال میکنه، یعنی وارد مرحله تغییر کارگرد توپ در هر کدوم از این فرایندهای متناسب سازی شده میشه. وقتی اینها رو میذاریم کنار هم دیگه، مفهومی تحت عنوان تغییر معکوس شروع میشه. تغییر معکوس یعنی اینکه راجب رضاخان پهلوی صحبت بشود بدون اینکه راجب بهش مطالعه بشود. این خیلی مهمه. یه ما هستش که من و شما میشینیم صحبت میکنیم، هر کدوم حداقل 40-50 جلد کتاب راجب رضاخان و تاریخ دوران پهلوی خوندیم. من خیلی از دانشجوها رو، خیلی از عزیزان رو میبینم راجبش صحبت میکنند بدون اینکه مطالعه کنند. ته رضاخان میشه راهن، یعنی شما یه رضاخان است و یه راهن و یک تفسیر کل تاریخ بر اساس این دوتا گذاره، یعنی هم توپه تغییر کرده
هم توپه.
بعد راجع به محمد رضا پهلوی که میایم صحبت کنیم، دیگه اون تعابیری که راجع به رضا خان رو به کار بردیم اینجا قبول نمی‌کنیم، چون اینجا به هم می‌ریزه، یه چیز دیگه رو جایگزین می‌کنن. اسمش رو گذاشتن تکنیک تونل زمان. همین برنامه که من و تو پخش می‌کرد، تونل زمان، این یه تکنیکه، یه برنامه نبود که شما رو در تونل زمان بندازن، در زمان، در تونلی که تاریک میکنن اما شما حس روشنی بهت دست میده، خیلی از گزاره ها رو تغییر بدن، هم توره رو تغییر میدن، هم توپه رو تغییر میدن، هم دست و پای انسان رو جاشو عوض میکنن. خب تهش وقتی که میرسی نتیجه اینه که رضا خان آدم خوبی بوده دیگه. به این که ایشون اساساً کشف حجاب انجام داده و خیانت کرده و اصلا برای ایران قلبش نمیتپیده و یه مش مزخرفاتی که بهش بستن از باب میهن پرستی، کجا رضا خان میهن پرست بوده؟ قبل از اینکه رضا شاه باشه میرپنج بوده، یعنی اون میرپنجیه بر شاه بودنش در حوزه عملیاتیش میچربیده. ولی کجاش میهن پرست؟ یعنی بشینیم با خیلی از این دوستان وقتی صحبت میکنیم که خب یه جای تاریخ از یه جاش برای من میهن پرستی رو در بیاره که منم بفهمم، نه من بفهمم، مردم بفهمن، به شرط اینکه جامعه کامل و مانع باشه، یعنی قابل نقض نباشه. بنابراین وقتی میرسیم به این فراینده، یعنی جابجایی همه این گزاره ها، ما در ادبیات خودمون به یه نقطه میرسیم. حوزه نفوذ رسانه‌ای، آقای دکتر یعنی چی؟ یعنی وقتی که هم در رسانه نفوذ شده، هم رسانه خود شامل نفوذ میشه و همه اون اتفاقات، اون جاییه که جامعه و سرمایه اجتماعی رو از مرحله تعادل در مسیر تکامل و تعالی به نازل‌ترین سطح خودش، یعنی تبلیغات برای نشان دادن هر چیزی، تنزل میکنه. ما اینجا یه عبارتی رو داریم بهش میگیم تربیت متقیانه. یعنی شما زمانی میتونی در رسانه صحبت از خیلی از موارد بکنی که تربیت رسانه‌ای ها بر اساس تقوا شکل گرفته باشه. اگر یهو من پاشم برم تو جریان اعتکاف تو بین دانش آموزا، این تقوا درش نیست، این تبلیغ درشه. جنس تبلیغ تبلیغ دینی نیست، جنس تبلیغ تبلیغ منیتی منبعث از من را ببینیده. یعنی بحث نشان دادن عمل صالح نیست، نشان دادن فاعل عامل.
فاعل عامل بله، و ظاهر صالح.
و احسن. پس بنابراین اینجا داره اصل رسانه، اونجایی که چه وارونگی شناختی اتفاق میفته، چه تغییر معکوس بله. اتفاق رخ میده. این دوتا وقتی گنبد میشن، جامعه شما یعنی سرمایه اجتماعی به واسطه این نوع نفوذ به جای میل به سمت تکامل و تعالی، تنزل میکنه به سمت تبلیغات و فاعل و عامل بودن. شما از اینجا بعد دیگه جامعه متعادل ندارید. حالا وقتی جامعه متعادل ندارید، عریان شدن دیگه درسته ضد ارزش تلقی نمیشه، یا به تعبیری ارزش نیست، اما ضد ارزش هم نیست. چرا؟ در هر صورت نامحرمه دیگه. میزان وایرالی که شده و نشستن آدم ها دیدن، ببینید یه مواردش که بعضی از افراد میبینن، فرض کنید مثلا مثل شما، مثل فلانی، اونا مأموریتیه، یعنی شما کار رصد انجام میدی، اصلا این جزء بخشی از شغل و حرفه و ایناست. اما منی که میرم میشینم تو هیئت، بچه بیاید ببینید امروز چی بوده، آداش تو هیئتی، تو این رو بد نمیدونم. بدتر از عریان شدن اون خانم در دانشگاه، عریان شدن یا از بین رفتن لبه پدافند شناختی من جامعه است در میزان دیدن و تفسیر کردنش.
آره تو، من اتوماتیک یاد اون تکنیک خط ساحل افتادم.
دقیقاً.
خط ساحل رو برمی دارن خراب میکنن.
وقتی که خراب کرد سونامی رو تاسیسات بله، ذهنی خوابیده. بله. خب رسانه ها وقتی که عامل نفوذ میشن، یعنی دیگه عامل نفوذ میشن، یعنی دیگه درش نفوذ انجام شده، دیگه خودش شده نفوذی دیگه. اینجا به یک مفهومی میرسن تحت عنوان برهم زنندگی. اون مسئله وارونگی شناختی رو آقای دکتر، رسانه هایی که نفوذی شده اند یا نفوذی های در رسانه ها میبرن به سمت مرحله از بین بردن کامل، و از اینجا به بعد جامعه و افکار عمومی 100% بی دفاعه.